طاهرین. مرحوم شیخ فرمود یکی از مواردی که خرید و فروشش جایز نیست اراضی خراجیه است، از این نظر که اراضی خراجیه ملک للمسلمین عامه، اونم به نحو خاصی از ملکیت که حتی منافع هم ملک خاص کسی نمی شود و لذا قابل خرید و فروش نیست، و به این مناسبت وارد بحث اقسام زمین‌ها و احکام اونها شد. ولی شیخ علیه الرحمه این بحث زمین‌ها را خیلی با اجمال ازش می گذرد، در این حال که تقسیمات خوبی فرموده و در تقسیمات در حقیقت استقصا کرده اقسام زمین را، اما بیان احکام و مسائلش را به اجمال برگزار کرده و به زودی بازگشت کرده به همون اراضی خراجیه‌ای که مورد بحث اولی شیخ بود و بیشتر در پیرامون همون اراضی بحث و گفتگو کرده است. کلیه مباحث شیخ در مورد اقسام چارگانه زمین در همین نیم صفحه‌ای که دیروز شروع کردیم خلاصه شده است. شیخ می‌فرماید زمین اما موات و اما آمر و هر کدام یا بالاصاله است یا بالعرض. فتلک اقسام اربعه، موات بالاصاله که الان موات باشه و از اولم موات بوده، یک. دو، موات بالعرض، قبلا آباد بوده و حالا موات شده، دو. سه، آمر بالاصاله، زمینی که از ابتدا آمر بوده و همچنین آمر است، سه. چهار، آمر بالعرض، زمینی که موات بوده است و عمران و آباد شده است فعلا. در مورد این اقسام چارگانه زمین موات بالاصاله شکی نیست که موات جزو انفال و ملکون للامام، در این مقدارش بحثی نیست. در این حال آیا دیگران حق دارند درش تصرف کنند و اون رو آباد کنند یا نه؟ و اگر حق دارند وقتی که آباد کردند چه حقی در این زمین پیدا می کنند؟ چه بستگی به این زمین پیدا می کنند؟ آیا زمین ملکشون میشه یا ملکشون نمی شود؟ دیروز اشاره کردیم در اینجا مسائل متعددی است. یک مسئله این است که اجازه داده شده که مردم در این زمین‌ها تصرف کنند و اون رو عمران کنند. آیا این اجازه اذن من الامام یا حکم شرعی من جانب الله؟ این یک. ثانیاً آیا این اجازه به مسلمان و غیر مسلمان هر دو داده شده؟ فرقی نمی کنه بین مسلم و غیر مسلم؟ و یا حتی در مسلمان به شیعه و غیر شیعه هر دو اجازه داده شده و باز تفاوتی نیست؟ یا نه فرق میکنه و اونی که اجازه داده شده و حلاله اختصاص داره به مسلمان، بل بالمؤمن شیعه اختصاص داره و تصرفات غیر اونها غیر جائز و حرامه؟ این هم یک مسئله. مسئله سوم این است که این تصرفات آیا اباحه و اذنیست بلا عوض و هیچی نباید بدن، یا نه باید در مقابلش ما به ازایی بپردازم به عنوان خراج، به عنوان تست، به عنوان اجرت زمین، به عنوان چیز، هر عنوانی روش گذاشته بشه، بالاخره یه چیزی برای امام باید بپردازم؟ این مسئله سوم. مسئله چهارم این که حالا وقتی آباد کرد مالک می شود یا نمی شود؟ این چهار. مسئله پنجمین است که این مالکیت قابل سلبه و میشه ازش پس گرفت یا نمیشه. اینا مسائل متعددی است که در زمینهای موات و احیاء موات مطرح است. شیخ علیه الرحمه به این فروع متعددش زیاد توجه نمی کنه و طرح نمی کنه در اینجا، هم در این قسمت اول و هم در قسمت سوم که دو مرتبه زمینه‌های آمر بالعرض رو مطرح می کنه، فقط با یک کلمه ازش میگذره که اجماع داریم بر این که زمین موات بالاحیا ملک میشود و کسی که احیا کرد میشود مالک. شیخ ادعای اجماع میکنه، اون هم نه اجماعی که از دیگران نقل کنه، خودش رو این اجماع تکیه میکنه، فقط میگوید به بالی به نظر میاد که شیخ طوسی در مبسوط یه جای این احتمال رو مطرح کرده که نه، زمین موات بالاحیا ملک نشه و فقط حق تصرف داشته باشه. اینو به بالی بهش اشاره میکنه، بحثش هم طرح نمیکنه. چیزی رو که بیشتر در اینجا روش بحث کرده است فقط همین قضیه اجرت و خراج دادن به امام. اجازه دادید بریم عمران کنیم مال خودمون بشه، اما آیا چیزی هم باید بپردازیم یا نه چیزی لازم نیست بپردازیم؟ از این نظر روایات اختلاف داره. شاید شیخ نمیخواست این بحثم مطرح کنه، ولی چون ضمن نقل روایات تو روایت دو سه جا آمده با اختلاف، طبعا به این بحث کشنده شد. روایات بعضیاش داره که باید تسقش رو بده، باید خراجش رو بده، امام که آمد خراجش رو میگیره، وقتی ولی ما ظهور کرد میگیره، اختلاف داره این روایات. مجموعاً چه کنیم؟ احتمالاتی در جمع بین این روایات مطرح شده. یکی این که مطلقا بگیم همه جا زمینهای موات وقتی کسی احیا میکنه باید حقی برای امام منظور کنه، با امام مصالحه کنه، با حاکم شهر مصالحه کنه و چیزی به عنوان تسق و اجرت به امام و حاکم شهر بپردازه. مثلا بگیم مطلقا این یک، یا بیاییم تفصیل بگذاریم بین زمان حضور امام و زمان غیبت، بگیم در زمان حضور ائمه، زمانی که خود ائمه بوده اند یا زمانی که بعدن امام حاضر خواهد شد، در اون زمان باید تسق پرداخته بشه، اما در زمان غیبت ابیح للشیعه یا ابیح للمسلمین یا ابیح للناس. فرق بگذاریم بین زمان حضور و زمان غیبت، این دو. سوم این که بیاییم بگیم نه، فرق است بین زمان حضور ائمه دیگر با زمان حضور ولی عصر. فقط در زمان ولی عصر است که باید تسق پرداخته بشود، اما در زمان سایر ائمه، چه در زمان حضورشون و چه در زمان غیبت حضرت ولیعصر، نه در این زمانها اجاره لازم نیست پرداخته بشه، تسق لازم نیست پرداخته بشود. اینم یک احتمال. اینا احتمالاتی است که هر کدام مستند به یکی از روایاتی که در اینجا هست. حالا این روایات چجور بالاخره با هم جمع کنیم، این نظر فقیهانه و دقیق میخواد که شیخ زیاد وارد این بحث نشده است. قسم دوم زمین، زمینهای آمر بالاصاله، مراتع، جنگلها، اینایی که خودش مورد استفاده است. آمره یعنی آباده، آباده یعنی قابل بهره برداریه، به همین نحوه موجودش قابل بهره برداریه. شما یه وقت میری توی زمین خشکی آب میدی، کود میپاشی، با زحمت یه مقدار علف سبز میکنی، یونجه سبز میکنی برای بهره برداری گاو، گوسفند، الاغ، چراگاه گوسفندا، یه وقتی میری مرتع آماده است، خود به خود از روز ازل چنین بوده و این مرتع ها روی هم انباشته شده و آماده است. خب این آمرون بالاصاله، اون کاری که شما اونجا با زحمت میکردی اینجا خود به خود دارد. این زمین ها ملک کیه؟ این زمین ها باز طبق روایاتی که در دست داریم جزء انفاله و مال امامه، ملک امامه، روایات در این باره زیاد داریم. انفال رو وقتی 9 تا میشمارن، یکیش از اینها مراتع، جنگلها، آجام، اینجور جاهاست. فقط یه روایت داریم در مورد، در این روایت میگه کل ارض میتت لا رب لها. وقتی میخواد مال امام رو بشماره میگه کل ارض میتت لا رب لها، هر زمین مرده‌ای که صاحب ندارد. از این کلمه میته استفاده کنیم. پس زمین عامر یعنی زمین محیات، زمین آباد، اون جز ملک امام نیست، قید احترازی است، و زمین آباد ملک امام نیست. این روایت میشه معارضه با روایات متعدد بسیاری که زمین آباد بالاصاله را هم ملک امام قرار داده، ولی این معارض قابل حل. اولا صفت معلوم نیست مفهوم داشته باشه. کل ارض میتت لا رب لها، این میته که صفت ارض گرفته شده و قید موضوع، این مفهوم نداره در بین مفاهیم. اونی که اقوال مفاهیمه مفهوم شرطه، که اونم تازه فیل خلاف، اما مفهوم وصف معمولا متأخرین قائل نیست. الا فرض که مفهوم داشته باشه، هر وصفی که مفهوم نداره، وصفی مفهوم دارد که وارد مورد قالب نباشد، قید قالبی نباشد. اما اگر فرض کنیم یه قیدیست، قید قالبی، یعنی قیدیست که معمولا وجود داره و این قیدها وقتی گفته می شود خیلی بهش توجه نیست، میگن وارد مورد قالبه، این قیدها مفهوم نداره. اگر گفتم مثلا طلبه ها و امام به سرها رو اکرام کن، قید امام به سر برای طلب آوردن قید قالبی است، چون معمولا اینطوره، حالا کم کم معمولش عکس میشه حسابش دیگره، ولی معمولا اینطور بود سابقا، یه زمانی اینجور بود. اون وقت میگفتیم این قید قالبیه، یعنی وارد مورد قالبه و مفهوم نداره. در مورد ارض لا رب لها هم از این قبیله، یعنی معمولا زمینی که صاحب نداره زمینای مرده است، زمینای بی فایده است. زمین با فایده را یا از اول با یک صاحبی درستش کرده، یا اینکه اگرم نبوده بالاخره رفتن ضبطش کردن. زمین با فایده را نمیذاره همینجور بیفته اونجا. پس اونی که لا رب لها معمولا اراضی میت است، اراضی موات، اراضی به درد نخوره مثلا، و الا اراضی که الان مفیده معمولا ربون، کسی دست روش گذاشته. از این جهت کلمه میته مفهوم نداره. حالا پس اگر مرتعی رو برخورد کردیم که لا رب لها صاحب نداره و عامر بالاصاله هم بوده، جزء انفال و مال امام. مسئلتون آیا در این موارد قابل ملکیت هست یا نیست؟ این مسئله ایست که خیلی مطرح میشه، سابقا هم مطرح میشد. در مثلا اراضی شمال ایران زمینهای زیادیست مراتع، اینا از قدیم 100 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، تا اون وقتی که بشر یادش میاد همین سنخی بوده. آیا این میشود به نحوی ملک کسی بشود یا نه؟ سبب موجب ملکیت احیاس من احیا ارزن فهیله، اینجا که خودش محیاته، کسی احیاش نمی کنه، که احیا درش صدق نمی کنه. فرض این است آمرون بالاصاله، احیا صدق نمی کنه. البته یک مسئله سابقا مطرح بود، حالا اگر کسی بیاد جنگل رو برداره، سر تا سر این جنگل و درختاش رو مثلا ببره جاش درخت پرتقال بزنه، یا درختهاش رو مثلا پیوند بزنه، جنگلای کرمان رو برداشت درختهاش رو پیوند پسته زد مثلا، آیا این میشه یک نوع احیا؟ احیای نسبی؟ اون وقت که بود جنگل بود، ولو عامر بود خودش به نحوی از عمران، ولی این عمران تر شد، عمران بیشتر شد، احیاء بیشتر شد. اگه اینجور احیا کرد کسی میتونه مالک بشه؟ از روایات تا این اندازه میتونیم بفهمیم فیه اشکالون، ظاهرا مورد احیا مواردی است که احیا نشده باشه قبلا، محیات نباشه مثلا. یه عنوان دیگری داریم به عنوان حیازت، یه چیزایی که ذاتن مالیت داره محیات ولی در اختیار کسی نیست، اگر کسی در اختیار گرفت حیازت کرد، یکی از عناوین مملک هم میشه حیازت. دیروز به مناسبت عرض کردیم آب رودخونه که داره میره که مال کسی نیست، اما اگه این آب رودخونه رو شما یه ساعت دو ساعت یه پانکر جمع کردی آوردی تو حوض خونه ریختی یا تو تانکری که ملک شماست، این آب فعلا تو این میشه ملک شما، چون شما حیازت کردی، استخری ساختی کنار رودخونه آب و بستی تو اون استخر، اون آب میشه ملک شما، شما حیازت کردی. ماهی دریا هم همینطور، طیر هوا هم همینطور، تا وقتی که در دریاست و در هواست این ملک شما نیست، اما اگر شما حیازت کردی میشی مالک. آیا در مراتع هم میشود گفت به حیازت مالک بشود؟ کسی رفت دور یک قسمت از مرتع را دیار کشی، سیم خاردار کشی، این رو حیازت کرد، آیا این موجب ملکیت میشه یا موجب ملکیت نمیشه؟ شیخ یه اشاره میکنه، میگه ممکن است به این روایات تمسک کنیم، من سبق الا ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. من سبق، روایات من سبق که البته روایات متعددی است، من سبق الا ما لم یسبق الیه احد فهو احق به، کسی که سبقت بگیرد به چیزی که دیگری بر اون سبقت نگرفته، هر چی میخواد باشه، اطلاق داره هر چی میخواد باشه، زمین مواد بر زمین مواد رفت حیازت کرد، سبق الی و لم یسبق الیه احد فهو احق به فهو اولا به، و از این اولا و احقیت هم طبق مزامین روایات دیگر مثلا ملکیت استفاده کنیم بگیم مالک میشه یا نه حق تقدم درست میکنه، مثل تهجیر در مورد زمین مواد، تهجیر حق تقدم میاره نه ملکیت، در اینجا هم بگیم حق تقدم میاره. این مسئله رو شیخ دیگه باز بحث نمیکنه، اینجا از مسائل قابل بحث و گفتگو. حالا البته در مورد حیازت هم خودش یه مسئله دیگه هم پیش میاد، آیا من میتونم مرتع را هر چقدر دلم خواست حیازت کنم؟ من یه مرتعی هست مثلا 50 فرسخ راهه، کاری که میتونم بکنم حیازت، حیازت چیکار بکنم؟ یه قلمبه رسمون به پام ببندم یا به اتومبیلم ببندم دور این زمین بگردم و یه رسمون رو زمین بیفته، این حیازت میشه؟ ولو من هرگز نمیتونم از این همه مرتع استفاده کنم، دیگران میخوان بهره برداری کنن، حالا که دور اینو من ریسمان کشیدم، نخ کشیدم دورش، حالا دیگه هر کی میخواد بره بگم من مالکم، باید به من اجاره بدید، باید به من خراج بدید، باید به من باج بدید که برید تو این مرتع، این میشه یا نه این چنین نیست؟ مثلا اینجا در بحث احیا و حیازت هر دو این بحث هست، احیا به چه اندازه و حیازت به چه اندازه، حیازت میتونه بکنه به مقداری که خودش بتونه ازش بهره برداری کنه، نه صرف حیازت وسیله تملکش بشه برای ممانعت از دیگران، و این وقتی زیادتر از مقدار استفاده خودش شد، نه اون حیازتش دیگه مؤثر نیست. این ما هم مسئلتون در باب حیازت، اینا رو فقط به صورت احتمال عرض میکنم، نه این که الان قاطعانه خواسته باشم بگم، اینا مسائلی است که در باب حیازت و در باب احیا مطرحه، که البته در شیخ اینجا درست مطرح نکرده و اینایی است که باید در مسائل زمین الان روشن‌تر بحث بشه. این هم قسم دوم آمره بالاصاله، قسم سوم هم زمین مواتی که آمره بالعرض است، احیا شده ملکون للمحیی، کسی که احیا کرده مالکشه که اشاره کردیم. قسم چهارمش عکس، زمینی احیا شد صاحبش رهاش کرد، یه سال دو سال سه سال چهار سال گذشت، زمین مخروبه شد، موات شد، قناتش خشک شد، باد و طوفان آمد، دریچه های قنات هم بست، بیابون هم صاف شد، حالا آیا این زمین ملک کیه و چه حکمی دارد؟ آیا به ملک مالک اول باقی است؟ یا نه وقتی که از حالت عمران خارج شد و به صورت موات برگشت، دیگه برگشت میکنه به حکم موات اصلی، یعنی ملک للامام، هر کس حق داره بیاد احیاش کنه و اون دومی بشه مالک؟ کدامی که از اینها؟ آیا ملکیت مالک اول باقی است ولو بعد از موات شدن؟ یا نه بعد از موات شدن، هم بعد از موات شدن دیگه از ملکیت او بیرون میاد و هر کس مجددن آن رو احیا کند مالک میشود. در اینجا دو مطلب هست که البته به هم خلط نشود، یه مطلب تعطیل، یه مطلب موات شدنه. یه وقت زمینیست محیاته ولی دو سه سال به حال تعطیل در آمده، سه سال، چهار سال، پنج سال به حال تعطیل در آمده. در اینجا این نکته را عرض کنم، مقصود از زمین محیات زمینی نیست که الان توش کشت و زرع باشه، کلن زمین محیات در مقابل زمین مواد اونی رو نمیگیم که الان توش کشت و زرع باشه، بلکه زمینی که قابل استفاده باشد، قابل کشت باشد، آب بالا سرش باشه، زمینش مثلا ریگزار نباشه، قابل کشت باشه، این میشه زمین محیات، ولو هنوز کشت نشده. ولذا اگر کسی زمینی رو رفت درش چاه زد، آماده کرد، چاه آماده بهره‌برداری شد، زمینی که زیر این چاه قرار گرفته و میتونه از آب این چاه استفاده کنه، میاد تو حریم این و میشه زمین محیاب، ولو هنوز کشتش هم توش انجام نشده باشه. به خلاف قضیه تعطیل، تعطیل ممکنه زمین محیاته، آب رودخونه هم کنارشه، نهرم بالای سرشه، ولی در این حال امسال کشت نکرد، آبو گذاشت هرز رفت و کش نکرد، سال دیگر هم همینطور، سال سوم هم همینطور، این میشه تعطیل. در مورد تعطیل معمولا فتوای فقها مشهور، بلکه تقریبا به اصطلاح اجماع متقدمین، این است که از ملکیت خارج نمیشه، به حال ملکیت مالک سابق باقی میمونه. تنها در مورد زمین تعطیل یک روایت داریم، مرسله سهل بن زیاد که مرحوم صاحب وسائل در باب هفته از احیاء موات در کتاب احیاء موات نقل میکند، مرسله سهل بن زیاد که سهل بن زیاد هم خودش مورد خدشه است از نظر به اصطلاح روایتیش، روایتش ضعیفه و هم روایتش هم مرسله است در اینجا که از دو نظر روایتش ضعیف شمرده میشه. اتفاقا سهل بن زیاد تو همین یه روایت سه تا مطلب نقل کرده، هر سه تا مطلبش خلاف مشهوره و مشهور فقها بهش عمل نکردن. مثلا یکی از مطالبی که تو همین روایت، یه روایت سه فقره داره، یکی از مطالبش اینه که من ترک حقا له عشر سنین فلم یطلبه فلا حق له. این رو که سابقی ها یه وقتی دلیل بر مرور زمان می گرفتن، اگر کسی حقش رو 10 سال مطالبه نکنه حقش ساقط میشه و دیگه حق نداره، در حالی که این خلاف فتوای فقهاست و میگن حق قدیم لا یبطله شی، از بین نمیرود، مطالبه نشدن باعث اسقاط حق نمیشه. این بحثی است که به عنوان مرور زمان مطرحه، آیا مرور زمان مسقط حق میشه یا نمیشه. فقط در روایات همین یه جمله رو داریم تو این روایت مرسله سهل بن زیاد، و در همین روایت هم این یه جمله واقع شده که من اتل ارزم 3 سنین فلا حق له، یا فیؤخذ منه و یؤتا الی غیره. کسی که زمینی رو 3 سال بیکار بگذارد از او گرفته می شود و به دیگری واگذار می شود. این جمله فقط در همین روایت سهل بن زیادی که عرض کردم اینطوره، ولذا از نظر فتوایی چندان مورد فتوا قرار نگرفت. این در مورد تعطیل. شیخ بحث تعطیل را مطرح نکرده، اونی که مطرح کرده است بحث میته شدن زمین مواد شدن زمینه، یعنی اونقدر بمانه و وضعش تغییر کنه که دیگه الان قابل استفاده نیست. قنات خوش شد، جوبهاش پوشیده شد، به اصطلاح وضعش تغییر کرد، خانه‌هاش خراب شد، کشزارهاش به هم خورد، اینجور بشه وضعش. یه همچین حالتی پیش بیاد، یه وقت ممکنه یه مزرعه در اثر آمدن یک سیل اینطور بشه. مزرعه بود و قنات داشت و درخت داشت و خونه داشت و زندگی، یک مرتبه سیل قوی آمد، همه چیزشو پوشید و قناتش هم پر کرد و روش هم مثلا نیم شن و ماسه ریخت و رفت. این میشه زمین میت الان. حالا اگر وضع این چنینی پیدا کرد، آیا باز به ملکیت مالک اول باقی است یا نه؟ هر کس آمد اینو دو مرتبه آباد کرد، اون میشه مالک. اینجاست که شیخ باز فقط طرح میکنه و جواب نمیده، میگه فیه خلاف معروف، در این باره اختلاف معروفی است. منشأ اختلافش هم دو دسته روایاته، بلکه دو دسته نیست، یک دسته روایاتی که تو خود روایت اجمال داره، در خود روایت یه جمله‌ای داره که راوی سوال میکنه که زمینی که کسی آبادش کرده بود و بعد رها شد و مدتی خراب شد و دیگری آمد و آبادش کرد و اجرا انها رها و چنین کرد و چنان کرد، چجور دارد؟ امام در جواب این سوال میگه کسی که احیا ارضن فهو احق بها. آیا این احیان احیای اولی رو میگه یا احیای دومی رو میگه؟ خود روایت اجمال داره و لذا مورد اختلاف نظر واقع شده بین فقها. بعضیا منطبقش کردن با محیی دوم و گفتن مالک دومی میشه، بعضیا تطبیق کردن با محیی اول، گفتن مالک محیی اول است. بعضی روایات هم هست که خود روشن‌تر، صحیحه کابلی و امثال اینها که مقدار روشن‌تره. این روایات مورد اختلافه و لذا شیخ به این بحث دیگه وارد نمیشه. بحث اقسام اربعه زمین رو شیخ به همین اجمال میگذرونه، از اینجا سرازیر میشه به بحث اراضی خراجیه. روایاتی که دیروز خوندیم در مورد اجرت، بحث اجرت پیش آمد. شیخ در مورد اجرت در زمین موادی که کسی احیا کند میفرماید و یمکن حملها علی بیان الاستحقاق و وجوب ایصال تسق اذا طلبه الامام. ممکنه بگیم بله امام استحقاق داره، اگه بگه اجارمو بدید باید بدن، لکن الائمه علیهم السلام بعد امیر المؤمنین حللوا شیعتهم، شیعه رو حلال کردن، و اسقطوا ذلک عنهم شما یدل علیه قوله علیه السلام ما کان لنا فهو لشیعتنا، و قوله علیه السلام فی روایت مسمع ابن عبد الملک کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون یهل لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم، اون چرا که در دست شیعیان ما هست برای اونها حلال تا وقتی که ولی ما باید بپردازن و زمین رو در دستشون باقی میگذاره. این در مورد شیعه است. و اما ما کان فی ایدی سواهم فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، اصلا اونا بی خود تصرف میکنند و کسبشون در این زمین حرامه تا وقتی که ولی ما ظهور کند و زمین رو از دست اونها بگیرد و یخرجهم عنها صغیره، و اونها رو خارج کند از این زمین با ذلت و صغیره. نعم این هم اجمال داره روایت، تسق بعد از ظهور رو ظاهرش اینه، و الا اونایی که چندین سال قبل 100 سال 200 سال 1000 سال درش تصرف کردن فوت کردن، حالا از کی بگیره در اون وقت دیگه؟ بله ملکه، نه بعد از احیا ملکه امام باشه، حالا همین است که مورد اختلاف. نعم ذکر فی التذکره انه لو تصرف فی المواد احد بغیر اذن الامام، تذکره اینطور گفته که اگر تصرف به غیر اذن امام باشه کان علیه تسقها و او باید اجاره بده، اما اگر به اذن امام باشه دیگه تسق نداره. و یحتمل حمل هذه الاخبار المذکوره که دادن تسق باشه علی حال الظهور و الا فالظاهر عدم الخلاف در عدم وجوب مال الامام فی الاراضی فی حال الغیبه، در زمان غیبت دادن تسق که انه اختلافی نیست که لازم نیست، بل الاخبار متفقتون علی انها خود ملک زمین لمن احیاها و سیعتی حکایت و اجماع المسلمین علا سیرورتها ملکن بل احیا، وقتی که ملک شد که دیگه تسق نداره. از ثانی قسم دوم زمین ما کانت آمرتن بل اصاله ای لا من معمرین، آمر بل اصاله از اصل آمر بوده. شیخ یه توضیحی توش میده که شما یه وقت اشکال مدرسه ای نکنید که آقا هیچی که از اصل آمر نبوده، ما که قائلیم دنیا یه وقتی وجود نداشته، مثلا اون وقتی هم که وجود داشت کف دریا بود فرض کنید، حالا آمر بل اصاله پس نداریم هیچ جایی اینجور اشکال. مقصودمون از آمر بل اصاله یعنی لا من معمرین، آمری که کسی اون رو امران نکرده، به عبارت طبیعی امروز روزی تر آمر به طبیعه، آمر طبیعی، چیزی که طبیعتن و طبیعت خودش اون رو امران کرده. و ظاهر انه ایزن للامام علیه السلام و کونها من الانفال، ظاهر این است که اینام از انفال است و مال امام. و هو ظاهر و اطلاق قولهم و کل عرض لم یجر علیها ملک مسلمین فهو للامام، روایات هم شاملش میشه که هر زمینی که ملک مسلمانی بران نگذشته مال امام است. و عن التذکره الاجماع علیه و فی غیرها نفی الخلاف عن لموثقت ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار المحکی عن تفسیر علی ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام حیث عد من الانفال کل عرض لا رب لها، اینجا کلمه میته هم نداره، کل عرضی که صاحب نداره مال امام است. و نحوه ها المحکی عن تفسیر العیاشی عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام ولا یخصص عموم ذلک به خصوص بعض الاخبار، تخصیص زده نمی شود این عموم به بعضی از روایاتی که حیث جعل فیها من الانفال کل عرض میتت لا رب لها، که در این روایات مقید به میته شده، نیاید اینو مقید اون عمومات قرار بدید. بناءً علا ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز، بنابر این که کسی قبول کند چه اولا وصف مفهوم داره، بگه وصفی که صیغه للاحتراز وصف احترازی مفهوم دارد، اگر اینو قبول کردیم بناءن، یعنی همونجاش هم قبول نداریم مفهوم وصف را، اگر قبول کردیم تازه اینجا نمی شود. چرا؟ لأن الظاهر ورود الوصف مورد القالب، ظاهر این است که این وصف مورد قالبه، از این جهت که قالبه در عرضی که لا مالک لها کونها مباتن، معمولا عراضی که مالک نداره مباته، و اما عراضی که آباد باشه که زمین خارا ولش نمی کنن. و هل یملک و هازهی بلهیازه وجهان، آیا این زمین آمر بالاصاله با حیازت مالکیت پیدا میکنه، ملک میشود؟ وجهان، من کونی مال الامام، از یه طرف بگه آقا این که مال امامه، مال امامه دیگه، مالکش امامه، چی بیاد دیگه مالک بشه؟ و من از طرفی بگیم اشکال نداره، مالک امام هست بالاصاله، ولی در این حال خود امام داده باشه به بعضی دیگه. و من عدم منافاتی للتملک بالحیازه کما یملک الاموات بالاحیا، موات باید باشه، اموات جمع موات نیست، بله باید موات باشه، اموات که کسی نمیخواد مالکشون بشه. کما یملک الموات بالاحیا، کما این که اراضی موات به احیا مالکیت پیدا میکنه، بگیم آمر بالاصاله هم بالحیازه، ولی دلیل میخواد. مع کونه مال الامام، با اینکه اونم در اصل مال امامه، اون وقت دلیلش چی؟ فدخل فی عموم نبوی من سبق الى ما لم یسبق الیه مسلمون فهو علیه احق به، کسی که سبقت گرفت به چیزی که دیگری به اون سبقت نگرفته است نسبت به او احق می شود. این دلیل میاد تخصیص میزنه، میگه حالا ای که این آمر بالاصاله رو کسی حیازت کرد می شود مالک. اشتباه فرمودن اونجا؟ بله اونجا هم اشتباه فرمودن. از ثالث ما عرض له الحیات بعد الموت، قسم سوم از زمین، زمینی که احیا شده بعد از این که میته بوده است. و هو این است که شیخ بالا هم اشاره کرد و اینجا هم با تسلم ازش عبور می کند. فهو ملکون للمحیی، کسی که احیا کرد مالکش میشه. فیسیر ملکن له به شروط المذکورت فی باب الاحیا، البته شروطی در باب احیا داره، طبق اون شروط اگر کسی احیا کرد مالک می شود. به اجماع الامه کما عن المحذب، اجماع الامه اختصاص به شیعه هم نداره، شیعه و سنی هر دو قائلن. و به اجماع المسلمین کما عن التنقیح، تنقیح تعبیر به اجماع مسلمین کرده. و علیه عامت و فقها الامصار کما عن التذکره، تذکره هم تعبیر فرموده که همه فقها شهرها، دهاتیار خاصی نمیدونم، لیکن ببالی من المبسوط، شیخ فرموده است، میفرماید به نظرم میاد که شیخ طوسی کلامی دارد که یشعر به انه یملک تصرف لا نفس الرقبه. فرموده است کسی که احیا کرد مالکیت تصرف داره ولی مالک خود زمین نمیشود. فلا بد من الملاحظه، شیخ میگه فی الجمله همچی چیزی تو ذهن ما از مبسوط همین است که باید روش بحث و گفتگو کنیم و دیگه شیخ اینجا بحث و گفتگو نمی کنه. لا بد من الملاحظه، باید بررسی کرد. عرب ما عرض له الموت بعد الاماره، زمینی که بعد از این که عامر شده حالا شده مباد. البته یه وقت اماره اصلی است که مال امام بود و بعد کم کم اینجا خوش شد و مرتعش خوش شد، خب موات هم که شد مال امام، او بحثی درش نیست. فانکانت الاماره اصلیه فهیه مال الامام، این بحثی درش نیست. و اما اگر امارتش من معمرن شد، که بنا گذاشتیم که من معمر شد ملک او، حالا که شد موات، ففی بقائها علا ملک معمرها او خروجها عن و سیرورتها ملکن لمن عمرها ثانیان، دیگه خارج بشه از ملک او و بشه آزاد و دومی که میاد آباد میکنه او مالک بشه، خلافون معروفون فی کتاب احیاء المبات، اختلافی است که در باب احیاء مبات باید مطرح بشود. و منشأه اختلاف الاخبار، منشأش هم اختلاف اخباره. شیخ به همین اندازه به این اقسام چارگانه در بحث اقسام چارگانه زمین اکتفا میکنه. حالا میایم سراغ زمینی که آباد شده، زمینی که آباد شده من معمرین، معمریم آباد کرده. اینا رو کم کم حساباشو بکنیم تا برسیم به اون بحث مورد نظرمون. زمینی که آباد شده یا به وسیله مسلمان آباد شده یا به وسیله کافر. اونی که به وسیله مسلمان آباد شده که ملکش است و لا بحثه، اونی که به وسیله کافر آباد شده در کشور اسلامی و در ذمه اسلام و با اجازه حکومت اسلامی، اینم که بحثیش نیست که ملک خودشه. اما اگر در زمان کفر و در کشور کفر به وسیله کافر احیا شده، باز عمومات استفاده شد ازش که ملک اون کافر می شود. حالا که ملک کافر شد، بعد که جنگ می شود و اون کشور این زمین می افته دست مسلمون ها، یا خودشون اونا مسلمون می شن، خود به خود اسلام می آرن، اون چرا که در زمان کفر مالک بودن در زمان اسلامشون هم به مالکیتشون باقی میماند، لا یتغیرن. اما اگر خودشون مسلمان نمیشن میان مصالحه میکنن، ضمن صلح قرارداد میبندن، هر قراردادی که راجع به زمین بستن فهو المحکم. ممکنه ضمن قرارداد قرار بذارن زمیناشون مال خودشون، ممکنه قرار بذارن زمیناشون مال دولت اسلامی اجاره بپردازن، ممکنه قرار بذارن زمیناشون مال دولت رو تخلیه کنن. هر جوری که ضمن عقد صلح قرار بستن همون حسابه. اما قسم سوم این است که نه، مسلمان نشن، راشونو بگیرن و برن، جنگم نشه و یک مرتبه شهر و زمین و آبادیاشونو تخلیه کنند و برن، کوچ کنن از اینجا. اونها هم میفته دست مسلمانها، اما بدون جنگ. اراضی که بدون جنگ دست مسلمانها بیفته، بدون خیل و رکاب و بدون جنگ در اختیار مسلمانها قرار بگیره، اون مال کیه؟ مال امام میشود، جزء انفال و مال امام خواهد بود. قسم چهارم اونجاست که نه، جنگ کردند و مسلمانها غلبه کردند و زمینها رو تصرف کردند و میشه جزء غنایم جنگی. غنایم جنگی اونیش که در معسکر منقول قابل نقل و انتقال بین جنگجوها تقسیم میشه. اول خمسشو برمیدارن، چار خمس دیگهش بین مقاتلین یعنی کسانی که تو اون جنگ شرکت کردن بین خود اونا تقسیم بایستی بشه. اما زمین‌ها و غنایم غیر منقول، خانه، باغ، ملک، آبادی‌ها، اینایی که به دست مسلمان‌ها افتاده به وسیله جنگ، اینا چطور؟ اینا بین جنگجوها تقسیم نمی‌شه. اینیست که میگیم مفتوح الانوه، یعنی چیزی که فتح شده با زور و با جنگ، ملک للمسلمین. این میشه ملک همه مسلمان ها. کدوم مسلمان ها؟ نه مسلمان های اون روز فقط، نه تنها جنگجو ها، نه مسلمان های اون شهر، نه مسلمان های اون زمان، بلکه مسلمان ها الی یوم القیامه ملک برای همه اونها. و اینجاست که میشه این اراضی بدون مالک خاص قابل تقسیم نیست، قابل تملک شخص خاص نیست، بلکه ملک لعموم المسلمین، ولی ولی مسلمین چه امام باشه اینا رو در اختیار میگیره. برای بهره برداری از این زمین ها چه کارش بکنه؟ هر جوری که مصلحت میدونه. ممکن است خودش کارگر بگیره رو این زمین ها کشت و زرع کنن، درآمدش صرف مصالح مسلمین بشه. ممکنه به اجاره، به مزارعه واگذار بشه به اشخاص. اگه واگذار شد، خب اجاره یا اون حق المزارعه باید بپردازه یک پنجم از درآمد، نصف درآمد، ثلث درآمد، هر چقدر رو که قرار گذاشتن. این میشه خراج، اراضی خراجیه، خراج و مقاسمه که از این زمینها گرفته میشه. این میشه پول در اختیار امام، اما نه مال شخص امام، نه در اختیار شخص امام به ماه و شب، بلکه لیل مسلمین باید صرف بشه در مصالح مسلمین. حالا شیخ روایاتی رو در این باره نقل میکند. ثم القسم الثالث، اما ان تكون الامار فيه من المسلمين او من الكفار. امران و آبادی گاهی از جانب مسلمان هاست، گاهی از جانب مسکفار. فان كان من المسلمين فملكهم لا يزول الا بناقل. خب مالکشه، مالکیتش که از بین نمیره مگر بفروشه، هبه کنه، بمیره، ارث برسه. او به طرب الخراب علا احد القورین، یا احیانا بذاره تا امرانش از بین بره و موات بشه، از ملکیتش خارج بشه، طبق یکی از دو قولی که الان اشاره کردیم فیه خلاف معروف. و اما اگر امران از کفاره فکذالک، باز ملک همون کافره، این کان فی دار الاسلام، اگر در مملکت اسلامی اون رو عمران کرده. و قلنا و قبلا هم گفتیم که فرق نمی کنه در محیی بین کافر و مسلم، و قلنا به عدم اعتبار الاسلام و این اعتبرن الاسلام، اما اگر گفتیم نه محیی اگر مسلمان باشه مالک میشه، اگه کافر باشه مالک نمیشه، پس او در حالی هم که عمران کرده مال امامه. و این اعتبرن الاسلام کان باقیان علی ملک الامام، اینم مورد بحث نیست. و این کان فی دار الکفر، اگر زمین در مملکت کفار بوده و آباد شده، فملکها یزول، بما یزول و بهی ملک المسلم، همونطور که اگه مسلمان بفروشه ملکیتش از بین میره، خب اون کافر هم تو کشور کفر اگه بفروشه ملکیتش از بین میره، اونش که به جای خود، فملکها یزول، به اونچه که ملک مسلم زائل میشد. و بل اقتنام، در اثر غنیمت گرفتن هم ملک کافر یزول، کسائر اموالهم. ثم ما ملکه الکافر من الارض، حالا اون چرا که کافر از این زمین مالک بوده، اما ان یسلم علیه طوعا، یا اسلام می آورد با طوع و رغبت خودش، فیبقا علی ملکه، به ملکش باقی می ماند مثل سایر املاکش، یا اسلام نمیاره با میل و رغبت، فان بقی یده علیه کافرن، ولو اگر چنانچه همونطور کافرن زمین در اختیارش باقی میمونه و تحت تصرف مسلمان‌ها در نمیاد، باز هم کسایر املاکش دست یدش، تحت ید خودش. و این ارتفعت یده انا، اگر دست ازش برداشت، فاما دست برداشتن، یا به این است که از اینجا کوچ میکند به انجلاء المالک انها و تخلیت آل المسلمین، و اینجا رو خالی میکنه برای مسلمان‌ها، این یک. او به موت اهلها و عدم الوارث، یا میمیره و وارث نداره. در این دو مورد، یکی به ملاک وارث من لا وارث له، یکی به ملاک اراضی که انجلا انها اهلها، یسیر ملکن للامام، اینها میشه جزء انفال و ملک امامه. و یکون من الانفال التي لم یوجب علیها بخیل ولا رکاب، انفالی که ز اسب و از سربرش ندوانیدند. و این رفعت یده انها قهرن و عنوتن، اما اگر چنانچه با عنوه و زور و قهر دستش رو از این میل کوتاه کردن، این یه فرض شیخ این لا جا گذاشت که اگر صلح کردن، در مورد صلح طبق قرارداد مصالحه است، کافر است و دستش رو زمین باقی موند و سلطش باقی موند، طبق مصالحه کردن، طبق مصالحه ممکنه بگن زمین ملکت، ممکنه بگن ملک مسلمین خراج بده، ممکنه بگن ملک امام، ممکنه بگن هر جوری که قرار بستن در مصالحه. و اما اگر نه، رفعیت شد انوطن، فهیه کسائر مالایون قل من القنیمه، این مثل قنائم غیر منقول دیگر، مثل درخت و اشجار و نخل و بنیان و ساختمانها، للمسلمین کافه، اینجاست که میشه ملک همه مسلمانها اجماعا، علا ما حکاه و غیر واحد، این میشه اراضی مفتوح الانوه و ملک مسلمین، اونطوری که عده بسیاری ادعای اجماع کردن، چیا؟ خلاف شیخ طوسی، تذکره علامه و غیر اینها. و نصوص بهی مستفیده، در این باره روایات بسیاری هم داری. یک، ففی روایت ابی برده المسئول فیها ان بیع ارض الخراج قال علیه السلام من یبیعها هی ارض المسلمین، چی میتونه زمین خراجی رو بفروشه؟ زمین خراجی مال مسلمان هاست. قلت یبیعها الذی فی یده، کسی که زمین در اختیارش فعلا، ولو قبلا خلیفه حاکم در اختیارش گذاشته، حالا میخواد این زمینه رو بفروشه. قال یصنع بخراج المسلمین مازا، خب میفروشه، بعد اون خراج مسلمین کجا میره؟ اون حقی که باید به مسلمونا برسه کجا میره؟ ثم قال لا بأس ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علی و لعله یکون اقوا علیها و املا بخراجه من. امام فرمود بله، زمینو نمیتونه بفروشه، زمین مال مسلمون هاست، اگه خواسته باشه بیاد کم کم ادعای مالکیت بکنه و زمینی که دستشه به عنوان ملک خودش به خریدار بفروشه. اون وقت سند و قباله هم که نبود، همین ید میگفت دلیل حجیت بر ملکش است و حجت بر ملکشو میفروخ به خریدار و خراج مسلمین قطع میشد. این که حرامه و نباید این کار رو بکنه. بله یه کار میتونه بکنه، میگه آهای خریدار این زمین ملک من نیست، مال مسلمان هاست، منم باید سالی 1000 تومان خراجش رو بدم، ولی میتونم برای خودم نگردارم، تو بیکار بگردی اینجا، میتونم بیام و این زمینی که دست منه واگذار کنم به تو، تو خراجش رو بپرداز به دولت به عنوان زمین خراجی، ولی چون حق من تقدم برش دارم و این دست منه، من این اندازه 10,000 تومان 50,000 تومان میگیرم رفعیت میکنم از این. این چطور؟ امام فرمود این اشکالی نداره. اصطلاح امروزی ها این چی شد؟ شد سرقفلی. یه سرقفلی زمین به اصطلاح در این باره میگیره. ثم قال لا بأس ان یشتری حقه منها، اون حق تقدمی که نسبت به این زمین داره بخره و یحول حق المسلمین علیه، اون خراجی رو که باید به مسلمونا بپردازن به عهده خریدار بگذاره. چه بسا این خریدار بهتر بتونه تو این زمین کار کنه، درآمد مسلمونا بیشتر بشه، ولعله یکون اقوا علیها، قدرتش بر تصرف در این زمین بیشتر باشه و املا به خراج همین و پرتر باشه از نظر پرداخت خراج و به نفع مسلمونا باشه. اینش اشکالی نداره. این روایت. روایت دیگر و فی مرسلت حماد الطویله، حماد مرسله بزرگش، لیس لمن قاتل شیء من الارضین، کسانی که در جنگ شرکت کردن حقی در مورد زمینها و ما قلبو علیه الا ما حمل اسکر، و حقی بر اون چی که برش غالب شدن ندارن مگر نسبت به همون چیزهایی که تو لشکرگاه وجود داشته. الا انقال ور ارزلتی اخذت به خیل و رکاب فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها، زمینی که به جنگ گرفته شده این موقوفه، یعنی نمیشه این رو درش به اصطلاح بیع و شرا کرد، ولی گذاشته میشه در دست کسی که اون رو تعمیر کند و احیا کند و یقوم علیها علا ما صالحه هم، قیام کند به اون چه که مصلحت مسلمان است و یقوم علیها به اون چه که مصلحت مسلمان است، الوالی علا قدرتا و یقوم علیها، مذارت میخوام یقوم علیها، قیمت گذاری میکند بر اون به اون مقداری که مصلحت باشد، حاکم به قدری که اون شخص زاره قدرت پرداختشو داشته باشه، علا قدر طاقته من الخراج، حالا نیست سلس دو سلس، علا قدرین ما یکون صالحهم صالحن ولا یضر بهم، برای اون زارعینم مصلحت باشه و ضرر بهشون نزنه، فاذا اخرج منها ما اخرج بدع فاخرج منه العش، اون زارع وقتی که برداشت کرد زراعتش رو اولا زکاتش رو باید بده، زکاتش چقدره؟ فاخرج منه العش من الجمی، اول زکات بده، معلوم میشه حتی به حق مسلمین هم زکات تعلق میگیره، اول زکات میده بعد باقی موندهشو تقسیم میکنه، پس زکات میده من الجمیع، یعنی حتی با حق مسلمین. زکاتش چقدره؟ اگر زراعت با باران است و دین یا با آب رودخانه و جاری است، مما سقط السما او سقی سیحن، یا با آب جاری سقی و آبیاری شده، العشر فاخرج منه العشر، یک دهم باید زکات بده، و عن و نصف العش مما سقی به دوالی و نوازه، اما اگر به وسیله استر و به وسیله شتر و به وسیله دلو و آب از چاه کشیدن زراعت کرده باشه، یک بیستم. الا انقال دنباله روایت، فیوخذ ما بقی بعد العشر، عشرش رو که داد باقی مانده، فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم امال الارض و اکرتها، تقسیم میشه بین والی و شرکای والی. شریک والی چیه؟ همونایی که تو زمین ها کار میکردن، همونایی که در این زمین ها عمل میکردن. فیدفع علیهم انسباعهم علا قدر ما صالحهم علیه و نس نصیبشون رو قواری به اونها میپردازه به قدری که باشون قرارداد و مصالحه بسته، فیأخذ الباقی بقیه رو که مال حاکمه میگیره، فیکون ذالک ارزاق و اعوانهی، اینها میشه رزق و حقوق یاران اون حاکم، یاران دین الله، اونایی که او رو کمک میکنن در حفظ دین خدا و میتونه خرج کنه در مصلحت ما ینوی نینوبهو، ما ینوی من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، اون چی که وسیله تقویت دینه در راه جهاد، در راه تجهیز جیش، اون چی که مصلحت اسلام خرج میکنه، لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر، حاکم خودش، امام خودش از این مال هیچ گونه حقی ندارد. حالا دو سه تا روایت دیگه هم هست، فردا انشاءالله.